بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعیات شفا، از سماع و العالم، صفحه 44، سطر 7. ولم یعلم ان ذلک مما یکون فی اوائل الاستهلال و حیث ذلک الجانب مزیعون مثل کونه عند تبدر القمر. بعضی ها برای توجیه لکه موجود در ماه این چنین احتمال داده بودند که تاریکی که اون طرف قمر است نفوذ کند به این طرف قمر و نور موجود در قمر رو کدر کند. ما بر این قول اولین اشکال وارد کردیم، خوندیم، تموم شد. الان میخوام اشکال دوم رو ذکر کنیم. این اشکال دوم غیر از اشکال اوله، منتها حالا ممکنه کسی یه جوری ارتباطش بده با اشکال اول. اشکال دوم اینه که طبق قول این آدم در وقتی که ماه هلاله، اون قسمت از ماه رو که ما میبینیم هیچ توش لکه‌ای نیست. وقتی میاد هلال بزرگتر میشه، و مثلا در حد تربیع قرار میگیره. الان ربع ماه به سمت ماست، ربع دیگرش روشنه و به سمت ما نیست، نصفش که تاریکه. هیچ مثلا فرض کنیم ما روبروی ماه ایستادیم، اون ربع دست چپش تاریکه، ربع دست راستش روشنه. بریم پشت قمر میبینیم که اونجا یه ربعش روشنه، یه ربعش خاموشه. اون ربع روشن اصلا تاریکی نداره، اون ربع روشنی که اون طرف ماه تاریکی نداره، تو روشنه دیگه. وقت ما میبینیم یه ذره تاریکی توی این طرف دیده میشه، طرف ما. بعد که ماه بیشتر به سمت ما میچرخه، قسمت نورانیش بیشتر به سمت ما میاد، اون پشت کامل میشه تاریک. و تاریکی باید نفوذ بیشتر داشته باشه، چون اوائلی که ماه یه ذرهش به سمت ماست و ما هلال رو میبینیم، اون طرف ماه روشنه، اصلا تاریکی نداره که بخواد نفوذ بده این ور. بعد که یواش یواش ماه روش رو به سمت ما میکنه و میره به سمت بدر شدن، اون پشت تاریکی ظاهر میشه، اون پشت، اون طرف ما. اون وقت حالا قول این آدم از این به بعد دیگه شروع میشه. این آدم میگفت سیاهی از اون بر نفوذ میکنه، خب حالا میتونه نفوذ کنه. قبلش که سیاهی نبود، نور بود. قبلا که ماه هلالش به سمت ما بود، اون بر ماه نورانی بود، یه ذرهش به سمت ما بود از این نور، بقیهش اون بر بود. خب پس اوائل نباید هیچ سیاهی باشه، یواش یواش این سیاهی باید از نظر کمی زیاد بشه، از نظر کیفی شدید بشه. اینه دیگه وضعی که اون آقا میگفت، این طوره، لازمه حرف ایشون اینه. در حالی که ما در تمام اوقات سیاهی ماه رو یکسان میبینیم، از همون اول استهلال که این سیاهی دیده میشه، از وقتی که ماه هلاله که این سیاهی دیده میشه، تا وقتی که ماه بدر میشه این لکه یکسانه، شدید و ضعیف نمیشه، زیاد و کم نمیشه. حالا البته زیاده کمی رو هم ابن سینا مطرح میکنه، شدت و ضعف مطرح زیاده کمی رو هم مطرح میکنه. ما همیشه ماهو یکسان میبینیم، یعنی این سیاهی رو یکسان میبینیم، در حالی که حرف این آقا اگر درست باشه نباید این چنین باشه، باید تغییر پیدا کنه. یعنی از اول هلال تا وقتی ماه وارد حالت بدر میشه باید ما این سیاهی رو مختلف ببینیم، در حالی که ما همواره یکسان میبینیم. علت اختلاف شما عرض کردن، چون اگر این سیاهی نفوذ سیاهی پشت باشه، اوائلی که ما هلالش به سمت ماست اصلا اون پشت ما سیاهی نداریم، اون پشت نورانیه، چون نور ما اون بره، یه ذرهش طرف ماست، بقیهش اون بره، پس اون بره اصلا تاریکی نیست که بخواد نفوذش بده این بره. وقتی که به سمت بدر میام یواش یواش اون پشت تاریک میشه، طرف ما روشنی زیاد میشه، اون طرف تاریک میشه، وقت جا داده بگیم نفوذ کرد یا نفوذش مثلا شدید شد. ولی ببینیم این چنین نیست، از اول تا آخر این لکه یکسانه، هم از نظر اندازه یکسانه و شکل اندازه یکسانه، هم از شدت و ضعف. نه، تاریکی نفوذ میکنه، تاریکی نفوذ میکنه. خب بله، تاریکی نفوذ میکنه، به صورت لکه دیده میشه. اینو گفتیم دیگه، تاریکی با لکه فرق داره. تاریکی وقتی تو نور میاد لکه تولید میکنه دیگه، نمیگیم تاریکش میکنه، نورانیه، یه تاریکی میاد تو این نورانی، خب لکه تولید میکنه و این نور یه خورده ضعیف میشه، چدر میشه، ما به صورت لکه میبینیمش. بیان مطلب رو گفته بودیم، حالا داریم اشکال میکنیم. ابن سینا در این اشکال دوم عبارتش اینطوره که از اولی که هلال به سمت ماست تا وقتی که ماه به صورت بدر دیده میشه، این سیاهی یک نواخته، شکلش عوض نمیشه، اندازش عوض نمیشه، همینو میشه. پشت سرش ما باید اضافه کنیم، در حالی که بنابر قول این آدم باید شکل عوض بشه، اندازه عوض بشه، حتی شدت و ضعف هم تفاوت کنه. این تیکه را دیگه ابن سینا نمیگه، فقط بیان میکنه که از اول هلال تا بدر ما این لکه رو یکسان میبینیم، وقت ما اضافه میکنیم در حالی که بنابر قول این آدم نباید یکسان دیده بشه، و چون یکسان دیده میشه پس قول این آدم باطله. من به این صورت وارد شدم که بنابر قول این شخص باید ماه سیاهیش مختلف دیده شود، لکن میبینیم سیاهی مختلف دیده نمیشود، پس قول این شخص درست نیست. به عبارت دیگه اینطوری بگیم، اگر قول این شخص درست باشد این مقدم، باید این سیاهی شکلش در حالات مختلف مختلف دیده شود، این تالی، در حالی که تالی باطل است، یعنی این سیاهی یک نواخت دیده میشه از اول هلال تا وقتی که بدر میشه. اگر تالی باطله پس مقدم هم که حقانیت قول این آدم باطله. این اشکال دوم میشونه، حالا از رو میخونم تکرارش میکنم. صفحه 44 این سطح هفتم. ولم یعلم ان ذالکم، ذالکه یعنی محو، یعنی این سیاهی قمر. ولم یعلم ان ذالکم مما یکونو فی اوائل الاستهلال و حیث ذالک الجانب مزی کونه عند تبدر القمر. دقیقاً این عبارت احتیاج به ترکیب داره. ضمیر یکونو برمیگرده به مشاران الیه ذالک، یعنی محو قمر، این میشه اسم. خبر کونه عند تبدر القمره، این خبره، و حذفی هم صورت گرفته، بوده مثل کونهی انده تبتر الخمر، یه مثل اینجا حذف شده. فی اوال الاستحلال ظرفه، حیث و زالکل جانب مزی عطف تفسیره. حالا یه برای توجه کنی، زالک یعنی این محب در اوائل استحلال مثل وقتیست که این محب انده تبدل القمره، کونهی یعنی محب، مثل کون این محب از انده تبدل القمر. در اوائل استحلال مثل وقتیست که قمر در حال بدره، تبدل یعنی بدر، در حال بدر. پس دوباره میگم ذالک المحو یعنی این سیاهی قمر از چیزهایی است که در اوایل استحلال مثل وقتی است که این محو در حین تبدر قمره، یعنی در وقتی که قمر در حال بدره. اون وقتی که قمر در حال بدره چه شکل و اندازه‌ای بر این محو هست؟ در اوایل استحلال هم که قمر در حال هلاله همون شکلو همان اندازه هست. بعد حیث و ذالک الجانب مزی عطف تفسیر بر اوائل استحلال. اوائل استحلال وقتیست که، حیث رو وقتی زمانیه میگیرم، وقتیست که اون طرف ماه مزیه، تاریکی نداره که بفرسه این وقت. اوائل استحلال حیث رو یعنی زمانیست که ذالک الجانب مزیه، یعنی اون ور ماه مزیه، یه ذره از زائش این وره، بقیهش اون وره، پس اون ور تاریکی نیست که بفرستش این ور و ما نور و کدر ببینیم. در اوال استحلال باید این چنین باشه. بله عند تبدر القمر وقتی که ماه تمام چهره سفیدش و نورانیش به سمت ماست، اون ورش کاملا تاریکه. خب میتونید بگید تاریک است و تاریکیشو نفوذ میده به این ور، ولی اوال استحلال که اون ور تاریک نیست، چطوری تاریکی رو که ندارد نفوذ بدهد به این ور؟ روشن این عبارت دیگه. بعد دو مرتبه همین عبارت رو تاکید میکنه و نحنو نر القمر، همین مطلب رو داره میگه همون تا با عبارت دیگه، و نحنو نر القمر اذا اخذ یزید و زعهو فَإِنَّ تِلْكَ الظُّلَم، هر دو نسخه داره فَإِنَّ تِلْكَ الظُّلَم، ظلم یعنی اون ظلمت ها، اون تاریکی ها، ظاهراً ظلم بهتر از ظلمه، البته ظلم ببین نداره، ظلم یعنی رخنه هایی که باعث تاریکی میشه، ولی ابن سینا قبول نکرد که در ماه رخنه باشه و باعث تاریکی بشه. این ظلم طبق مبنای امروز درسته، ولی طبق مبنای خود ابن سینا ظلم درست نیست، ظلم درسته. حالا هر کدام از مهم نیست. بله ظلم داره، بله درسته. من پاورقیه رو غالبا نگاه نمی کنم، ولی اون چون نسخه در اختیارمه اون نسخه رو نگاه می کنم. بله پاورقیه می فهمن ظلم داره، درسته. فَإِنَّ تِلْكَ الظُّلَم من صورت المحوه فیه تکون و محفوظتن، ما قمر رو میبینیم وقتی شروع میکند که زوعش اضافه شود، یعنی از هلال میاد به سمت بدر شدن. در طول این مدت که شروع میکنه به ازدیاد زوع میبینیم فَإِنَّ تِلْكَ الظُّلَم تکون و محفوظتن، این ظلم رو که از صورت محو فیه در قمر حاصل می شود می بینیم که تکون و محفوظتن، نر القمر که محو در او تکون و محفوظتن، قمر رو می بینیم که این محو در او همیشه محفوظه، یعنی اندازش و شکلش یکسانه، با این که می بینیم قمر در نورش اضافه می شه، نورش اضافه میشه یعنی اون ورش تاریکی تولید میشه، این ور نور اضافه میشه اون ور تاریک میشه، اون روشنایی که اون وره داره میاد این ور و تاریکی اون ور رو میگیره، باید تاریکی نفوذش بیشتر بشه، اوائل نباید ظلم باشند، وسط ها باید ظلم درست بشه و بعدا این ظلم پر بشه. و نحنا نر القمر، که وقتی شروع میکند به ازدیاد زوعش، میبینمش که این ظلم که حاصل میشود از صورت محو در قمر، این ظلم همشون محفوظند. باز عبارتی میاره تاکید همون دو عبارت قبلی، مفادش همون دو عبارت قبلیه. یکون و ظهور و شکل المحوه و شکل و زو علا نسبت محفوظه علت تودر. یعنی محو شکلش ظاهر می شود، زو هم ظاهر می شود. یعنی وقتی ما شروع میکنیم ماهو میبینیم، از اول هلالش تا بدرش اینطور میبینیم، میبینیم زو به یک نسبت محفوظی داره شکلش رو نشون میده. نسبت محفوظ مثلا امروز یک سومش دیده میشه، فردا مثلا باز حالا بگیم مثلا مثلا به قول شما یک پونزه هم، فردا مثلا دو پونزه هم، به نسبت مخصوصی و نسبت محفوظی جلو میره. اون لکم به همین صورت، اونم در مورد خودش همین نسبت رو داره. یعنی اونم این لکه هم در اوائل یه ذرهشو نشون میده، مثلا یک دهمشو نشون میده، بعد یه خورده جلوتر رفت دو دهمو نشون میده تا وقتی کامل بشه. هم زو به نسبت محفوظی داره جلو میره، هم مه به نسبت محفوظی داره جلو میره. یعنی هیچ تغییری توش نیست، مهم اینه که نسبت محفوظ میمونه، تغییر توش نیست. با اینکه اگر حرف این آدم درست باشه باید تغییر رخ بده. حالا من اون عبارت ابن سینا رو میخونم بعد کلام اون قائل رو رسیدگی میکنم. و یکونو کوچک و بزرگ نمیشه، کوچک و بزرگ ظاهر میشه. اول به نسبت محفوظی این داره ظاهر میشه، نورم به نسبت محفوظی داره ظاهر میشه. یعنی نه در نور اختلالی حاصل میشه، بریدگی حاصل میشه، یا به تعبیری دیگه کم و زیادی حاصل میشه، نه در اون محو. کم و زیادی یعنی ببینید نورم داره یک نواخ میاد، اون محوم داره یک نواخ میاد، نسبت ها به هم نمیخوره. در حالی که اگر حرف اون آدم درست باشه، اون اوائل نور داره به تدریج میاد، درسته، اون سیاهی نباید به تدریج بیاد، اون سیاهی اولش نباید باشه، وسط ها باید پیدا بشه، بعدم هی شدید بشه، چون اون طرف هی داره تاریک میشه. اون تاریکی اون ور باید نفوذ کنه به این ور. اون وقتی که اون طرف تاریک نیست، این طرف اصلا نباید هیچ تاریکی باشه، لکه باشه. اون طرف وقتی که تاریک میشه، لکه باید تولید بشه. در که این چنین نیست، پیداست که از ناحیه سیاهی این لکه نمیاد، چون اون وقتی هم که سیاهی نیست لکه هست، اون وقتی هم که سیاهی کامل میشه بازم لکه به همون نسبت محفوظ هست، نه کم و زیاد میشه نه شدت و ضعف. و این نشون میده که اون سیاهی دخالت نداره، ولی اون سیاهی هرچی قوی تر بشه، هرچی وسیع تر بشه، این باید قوی تر بشه وسیع تر بشه. این چنین اتفاق نمیفته. یعنی در وقتی که ماه از هلال میاد به سمت بدر، اون پشت اول روشنه، یواش یواش تاریک میشه، بعد تاریکی وقتی که بدر میشه اون قسمت وسط ما دیگه نه که قطرش زیاد میشه، تاریکیش خیلی شدید میشه. با وجود این میبینیم که این لکه فرقی نکرد، به همون صورت که نور داره ازدیاد پیدا میکنه، لکه هم به همون صورت داره ازدیاد پیدا میکنه. ازدیاد پیدا نمیکنه، یعنی نشون میده خودش. ولی من این عبارت رو بخونم: و یکونو ظهور شکل محو، ظهور رو توجه کنید، به ظهور توجه داره ایشون. نمیگه محو تولید میشه، میگه ظهور شکل محو و شکل زو. حالا این شکل زو رو عطفه بر ظهور میگیرید یا عطفه بر شکل میگیرید، فرق نمیکنه. علا نسبت محفوظت، با یه نسبت محفوظی داره انجام میشه تا وقتی که تبدل حاصل میشه. اصلا در عبایب که اصلا نباید هیچ محوی باشه، چون اون طرف نوره، چون اون طرف نوره نباید هیچ محوی بیاد این بر. بله هست، نه ظهورش هم هست، منتها ظهورش کمرنگه، چون استحلال ظهور محو کمرنگه. در وقت تبدر ظهور کامل میشه. حالا اینو توجه کنید، نسبت باید محفوظ باشه، یعنی اگر زو اضافه شد محو نباید اضافه شود.
محو یه باید دیگر کم بشه، هرچه زو در این طرفی که در طرف ماست اضافه میشه محو کم بشه.
اون مخاطبه ای که محو زیاد باشه، اون مخاطبه ای که محو از پشت میاد، ما میگیم که اگه از پشت میاد برای هی دائم زیاد بشه، باید اینجوری نیست، تغییر نمی کنه، بذار پشت نمیاد. یعنی نور که
بله دیگه، هرچی که این طرف نور بیاد اون طرف تاریکی میشه دیگه، وقت تاریکی از من نفوذ میکنه به این بر.
اوائل استحلال برعکس، اون طرف کاملا روشن، طرف ما تاریکه.
همون
اوائل این طور هست، پس اوائل استحلال در واقع چون طرف کامل روشن هست، ما این طرف نباید اصلا محوی داشته باشه. و هرچی استحلال داره بیشتر میشه، این طرف نور داره این طرف بیشتر میشه، اون موقع باید محو بیشتر میشه، در حالی که برعکس، هرچی نور بیشتر میشه محو کمتر میشه.
نمیگیم محو
به نظر اون آقا باید هرچی این طرف محو استقلال بیشتر میشه، نور بیشتر میشه، تاریکی اون طرف کمتر میشه،
تاریکی اون طرف بیشتر میشه،
تاریکی اون طرف بیشتر میشه، ببین همین حساب باید محو بیشتر میشه طبق نظر این آقا.
بله دیگه،
در ما برعکس میبینیم، این طرف هرچی نور نسبت به محو بیشتر
میشه. ما برعکس نمیبینیم، ما یک نواخ میبینیم. ایشون میگه
یک نواخ نمیبینیم، هرچی نور داره بیشتر میشه محو داره کمتر میشه، تا جایی که مثل اون لکه میشه دیگه، از اون دیگه فرق نداره.
ظاهرا محو آیفت داری با اون لکه های یکی میبینه.
ببینید نسبت، ایشون میگه نسبت باید باقی بمونه، محفوظ بمونه، هم در زو هم در قمر هم در لکه. حالا اگر بگید شما اینطوری میگید، میگید هر چی که نور بیشتر میشه لکه بیشتر کمتر میشه، خب حالا با حساب حرف شما یعنی نسبت زیاده نور محفوظه، نسبت کم شدن لکه هم باید محفوظ باشه، یعنی اون یک نواخت نور یک نواخت داره اضافه میشه، به قول شما لکه هم باید یک نواخت کم بشه، یعنی باید اون حالت یک نواختی حفظ بشه، در حالی که بنابر نظر شما اینطور نیست، بنابر نظر شما یک نواختی نیست.
این دیواره این نظر شما رو بپذیریم، باید وقت که میرسه اصلا لکه دیگه نباشه.
نه لکه زیاد بشه،
لکه کم بشه،
در حین بعد باید لکه کامل بشه.
بله،
چون سیاهی از اون بر داری میاد، این بر ماه سفید روشنه، اون برای ما کاملا تاریکه. خب این حال حرف این آقا رو قبول میکنیم که سیاهی داره از اون ور به این ور نفوذ میکنه، ولی وقتی که هنوز ماه در حال استهلاله، در حال هلاله، اون برای ماش روشنه، تاریکی وجود نداره که بخواد نفوذ کنه این ور، نباید اصلا لکهی باشه. بعد این ماه که سفیدیش بیشتر میشه به سمت ما، اون ورش بیشتر تاریک میشه، یعنی تاریکیش اون ور وسیع تر میشه، این ور روشنی وسیع تر میشه، اون ور تاریکی وسیع تر میشه. به همون صورت باید شکل لکه عوض بشه، در حالی که ما میبینیم همیشه لکه مساویه، عوض نمیشه. این در حالی که میبینیم لکه مساویه، دیگه اینو ابن سینا نگفته. خب اما اشکال سوم، اشکال سوم اینه که همونطور که نور نمیتونه نفوذ کنه تو جسم ملون، ظلمت هم نمیتونه نفوذ کنه. نفوذ مال جسم شفافه، تو جسم شفاف است که نور نفوذ میکنه، ظلمت نفوذ میکنه، یعنی عبور میکنه. تو جسم ملون عبور نمیکنه. وقتی که این نور میخوره به جسم ملون، نور منعکس میکنه، نفوذش نمیده. اینو گوینده نگفته بود، اون نفوذ نور رو ادعا نکرده بود، نفوذ ظلمت رو ادعا کرده بود. ما میگیم همونطور که نور نفوذ نمی کند بلکه منعکس می شود، ظلمت هم نفوذ نمی کند، منتها حالا ظلمت قدرت انعکاس رو نداره ولی نفوذ نمی کنه. اینطور نیست که ظلمت از اون ور به این ور سرایت کنه، اصلا ظلمت چیزی نیست که بخواد سرایت کنه. این ولم یعلم اشکال سومه که بر این شخص وارد می کنیم. ولم یعلم که سواد و ظلمت لا یشف، شفا به معنی تحرکه آمده، اینجا به همون معنی است، لا یشف یعنی لا یتحرک. ولم یعلم ان السواد و ظلمت لا یتحرک من جانب الجسم الاسود الى جانب له آخر، ضمیر له به جسم برمیگرده. آخر هم در فارسی پشت سر جانب معنا میشه، در عربی اون لهو فاصله میندازه، در فارسی پشت سر جانب معنا میشه. من عبارت اینطور معنا میکنم، این شخص گوینده نمیداند که سواد و ظلمت حرکت نمی کند از یک طرف جسم اسود به طرف دیگری که برای اون جسم اسود هست، از یک طرف به طرف دیگه نمیتونه حرکت کنه. جسم اسود در اینجا یعنی ما که تاریک شده، از اون طرف تاریکش به طرف دیگری که برایش هست نمیتونه این ظلمت نفوذ کنه. بل ظن انه خرج وجها و ابدع قولا، این بل ظن اطور چیه؟ عطف بر اون سه تا لم یعلمه. اول دو تا لم یعلم داشتیم، یکی لم یشعر داشتیم، لم یشعر رو جلسه قبل خوندیم، و لم یشعر بعد گفتیم، و لم یعلم دوباره گفتیم، و لم یعلم ندانسته، اینو نمیدونسته، بل زنه بلکه گمان کرده که انهو خرج وچن، زنه برمیگرده به همین قائل، بلکه گمان میکند یه وجهی رو اظهار کرده، خرجه یا در وضع نسخ داریم اخرجه، وجهی رو اخراج کرده، یعنی فکر کرده یه حرفی زده، و ابدع قولن فکر کرده یه قول تازه آورده، نفهمیده که این همه این قولش این همه اشکال داره، فکر کرده که یه قولی یه وجهی یه توجیهی کرده، خرجه بچن یعنی یه توجیهی رو اظهار کرده، و ابدع قولن یعنی یه قول جدید گفته، نفهمیده که این قولش باطله و این وجهش قابل استماع نیست. خب تا اینجا دیگه بحث ما در توجیه لکه قمر تمام شد. تمام احتمالاتی که تصور میشد یا گفته شد ما مطرح کردیم و همه رو رد کردیم، فقط یکی رو قبول کردیم و اون این بود که این لکه از طریق سایه اجسام سماوی حاصل شده باشد. منتها اجسام سماوی که به قمر نزدیکن و با قمر هم حرکت میکنن که سایهشون همیشه در یک قسمت از قمر میفته، در قسمت‌های دیگه نمیفته. این قول ما تایید کردیم، بقیه احتمالات هم رد کردیم. این هازا و عقول، هازا یعنی خوزا و عقول، دیگه بحثی است که برمیگردیم به قبل از بحث لکه قمر که درباره رنگ کواکب بحث میکنیم که انشالله باید بذاریمش برای جلسه بعد.